با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعداد فصل 22. موضوع اصلی این فصل عبارت است از راه بلعام. از فصل‌های 22 تا فصل 25 به بخشی از کتاب اعداد می‌رسیم که داستان بلعام نبی را تعریف می‌کند. او در میان صفحه‌های کتاب مقدس جزء آن شخصیت‌های عجیبی است که من آرزو می‌کردم می‌توانستم او را مورد تحقیق و بررسی برای شما قرار دهم. ای کاش بیشتر در مورد او می دانستم، برای اینکه آنگاه بهتر می توانستم او را مورد ارزیابی قرار دهم. نام هزاران نفر در کلام خدا ثبت شده است. روح القدس به طور معمولی تصویر دقیقی از آنان می دهد. با چند کلمه روشن و آشکار تشریحی از شخصیت‌های آنان داده می شود. این نکته را تا کنون دیده ایم. سپس در میان استثناهایی یافت می شود. فقط سایه ای از گام های نمایان است و تاریکی طبیعت حقیقی آنان را پنهان می کند. آنان شخصیت های سرگردان و منحرفی دارند. من در مورد افرادی مانند قائن یا ایسو، شمشون یا شاول، ابسالوم یا این فرد یعنی بلعام مطمئن نیستم. من یقین ندارم چگونه بایستی آنان را تجزیه و تحلیل کنم. بعد در عهد جدید برای ما سوالهایی درباره آن حاکم جوان ثروتمند که آمد تا از عیسی مسیح پیروی کند به وجود می آید. آیا او هرگز به سوی عیسی مسیح برگشت؟ یهودا نیز همینطور در این میان است. چه کسی می تواند او را بفهمد؟ مطمئن هستم که بسیاری از ما احساس می‌کنیم که او یک شخص گمشده و از دست رفته می‌باشد. اما فرد عجیبی است که برای 3 سال از خداوند ما پیروی کرد. هیچ کس پی نبرد و نفهمید که او یک شخصیت فریبکار و حیله‌گر است. فقط خداوند عیسی مسیح خودش او را می‌شناخت. فرد دیگر دماس است که به نظر می‌رسد بسیار وفادار است، ولی در نهایت همان است که پولس رسول را ترک کرده و تنها می گذارد. و چه می توان درباره حنانیا و سفیره گفت که به روح القدس دروغ گفتند؟ بلعام نیز یکی از این شخصیت های معمایی و اسرارآمیز است. یکی از نویسندگان در مورد او می گوید که بلعام یکی از عجیب ترین افراد در کتاب مقدس می باشد. تعدادی دیگری از نویسندگان او را به عنوان یک پیامبر اصیل خدا می دانند. بعضی دیگر او را یک مکاره و حیلیگری پست می دانند. آیا بلعام واقعاً به طور جدی در جستجوی خدمت به خدا است یا او یک ریاکار و حقباز است؟ من می‌خواهم خودتان در مورد شخصیت او داوری کنید. ممکن است بگویم که بایستی به او به عنوان یک فرد ناشایست و بی‌لیاقت نگریست و با بی‌توجهی از او بگذریم. اما باید بگویم که کلام خدا تعدادی مطالب مهم در مورد او در میان می‌گذارد و به او اهمیت خاص می‌دهد. در میکا فصل 6 آیه 5 می‌خوانیم: ای قوم من، به یاد آورید چگونه بالاق پادشاه موآب سعی کرد به وسیله نفرین بلعام پسر بوآر شما را نابود کند، اما من او را وادار کردم به جای لعنت برای شما دعای خیر کند. آنچه را که از شتیم تا جلیل اتفاق افتاد به خاطر آورید و بدانید که این همه را برای خیر و خوبی شما کردم. میکا به قوم اسرائیل میگوید که برای آنان بهتر است که او را فراموش نکنند. بنابراین بهتر است که این شخصیت را به کناری نگذاریم. آیا می دانستید که مطالب بیشتری درباره بلعام در مقایسه با مریم مادر عیسی در کلام خدا موجود است؟ در مقایسه با رسولان مسیح بسیار بیشتر در ارتباط با بلعام در کلام خدا یافت می شود. در عهد جدید 3 بار از اون نام برده می شود که هر 3 دفعه در مورد ارتداد می باشد. در کتاب 2 پتروس به ما درباره راه بلعام و در کتاب مکاشفه به ما در مورد اصول بلعام گفته می شود. راه بلعام در اعداد فصل 22 آیه 1 الی 3 می خوانیم: قوم اسرائیل به دشت موآب کوچ کرده در سمت شرقی رود اردن روبروی اریها اردو زدند. وقتی که بالاق پسر سوفر پادشاه موآب فهمید که تعداد بنی اسرائیل چقدر زیاد است و با اموری ها چه کرده اند، خود و ملتش به وحشت افتادند. میبینید که قوم اسرائیل آماده ورود به سرزمین موعود میشوند. بالاق پادشاه موآب شاهد بود که چه اتفاقی برای اموریان و اوج پادشاه باشان افتاده است. او در این اندیشه و فکر بود چگونه قوم اسرائیل را از سرزمین خود بیرون براند. آیا باید به آنان حمله می کرد؟ کاملا آشکار و مشخص است که او نمی دانست چه کار کند. بنابراین تصمیم گرفت از خدمات این پیامبر استفاده کند. در اعداد فصل 22 آیه 5 الی 6 می خوانیم: سفیرانی با این پیام نزد بلعام پسر بوئر که در سرزمین اجدادی خود فتور واقع در کنار رود فرات زندگی می کرد فرستاد. قوم بزرگی از مصر بیرون آمده است. مردمش همه جا پخش شدند و به سوی سرزمین من می آیند. درخواست می کنم بیایی و این قوم را برای من نفرین کنی، زیرا از ما قوی ترند. شاید به این وسیله بتوانیم آنان را شکست داده از سرزمین خود بیرون کنیم. زیرا می دانیم هر که را تو برکت دهی برکت خواهد یافت و هر که را نفرین کنی زیر لعنت قرار خواهد گرفت. او به دنبال بلعام می فرستد. آشکار است که این پیامبر در آن منطقه به خوبی شناخته شده و مشهور بود. بالاق از او می خواهد که بیاید و قوم اسرائیل را لعنت کند. این قوم به منطقه ساحل رود اردن وارد شده و به پیش می رفتند و بالاق می خواهد آنها از این سرزمین بیرون بروند. در اعداد فصل 22 آیه 7 می خوانیم: سفیران از سران موآب و مدیان بودند. ایشان با پول نقد نزد بلعام رفتند و پیام بالاق را به او دادند. او فرستادگانی را به نزد بلعام فرستاد تا این موضوع را با او در میان بگذارند. میبینیم این مردانی که فرستاده شدند افراد مشهوری بودند. این فرستادگان با هدایای پرداختی خود برای پیشگویی و فالبینی میامدند. بلعام یک فالگیر است و بالاق توسط فرستادگانش مبلغ قابل توجهی را به این مرد میدهد. در اعداد فصل 22 آیه 8 ادامه می دهد: بلعام گفت شب را اینجا بمانید و فردا صبح آنچه خداوند به من بگوید به شما خواهم گفت. پس آنها شب را در آنجا به سر بردند. اکنون در اینجا به نظر می رسد که او با صداقت در تلاش است تا فکر و نظر خدا را دریابد و بفهمد. ظاهراً با خدا در ارتباط و تماس است. حال دقت کنید، در اعداد فصل 22 آیه 9 الی 11 می خوانیم: آن شب خدا نزد بلعام آمده از او پرسید این مردان کیستند؟ بلعام جواب داد ایشان از پیش بالاق پادشاه موآب آمدند. بالاق می گوید که گروهی بیشمار از مصر به مرز کشور او رسیدند و از من خواسته است فوراً بروم و آنها را نفرین کنم تا شاید قدرت یافته بتواند آنها را از سرزمینش بیرون کند. این نکته جالب توجهی است که خدا با او ارتباط برقرار کرده و گفتگو می کند. در اعداد فصل 22 آیه 12 ادامه می دهد: خدا به وی فرمود با آنها نرو، تو نباید این قوم را نفرین کنی، چون من ایشان را برکت دادم. اکنون این پاسخ قطعی، حتمی و واقعی است و هیچ گونه راه گریزی در آن وجود ندارد. حالا ببینیم بلعام چه می کند. اعداد فصل 22 آیه 13 می گوید: صبح روز بعد بلعام به فرستندگان بالا گفت به سرزمین خود بازگردید. خداوند به من اجازه نمی دهد این کار را انجام دهم. به نظر می رسد که بلعام یک مرد صادق و بیریا و یک مرد خداست. اگر پایان داستان اینجا بود، آنگاه من درباره او چنین فکر و نظری را داشتم. اما بالاق شخصی بود که اصرار کرد. در اعداد فصل 22 آیه 15 الی 17 می‌خوانیم: اما بالاق بار دیگر گروه بزرگتر و مهمتر فرستاد. آنها با این پیغام نزد بلعام آمدند: بالاق پادشاه به تو التماس می‌کند که بیایی. او قول داده است که پاداش خوبی به تو دهد و هرچه بخواهی برایت انجام دهد. فقط بیا و این قوم را نفرین کن. میبینید؟ در واقع آنان قیمت بیشتری را پیشنهاد و تقدیم میکنند. اعداد فصل 22 آیه 18 ادامه میدهد: ولی بلعام جواب داد اگر او کاخی پر از طلا و نقره هم به من بدهد، نمیتوانم کاری را که خلاف دستور خداوند خدای من باشد انجام دهم. خب، آنها قیمت را بالا بردند. اما به نظر نمی رسد که این مرد تحت تأثیر ایشان قرار گرفته باشد. بلعام از آنها روی برگرداند و در اینجا فرد پرهیزکاری به نظر می رسد. من در ابتدا احساس می کنم که باید کار او را تایید کنم و به او آمین بگویم. سپس فکر دیگری به نظرم می رسد. او بیش از حد حقیقی خوب است. چرا بایستی از خانه‌ای پر از نقره و طلا سخن بگوید؟ این را میگوید زیرا درباره آن فکر میکند. او حریص است و فکر او در این مسیر پیش میرود. او میخواهد بیشتر داشته باشد. در اعداد فصل 22 آیه 19 میخوانیم: به هر حال امشب اینجا بمانید تا ببینیم آیا خداوند چیزی غیر از آنچه قبلا فرموده است خواهد گفت یا نه. دوستان، در اینجا چه اتفاقی می افتد؟ خب کاملا آشکار است. او قبلا از خدا جواب را گرفته بود. نیازی نبود که شبی دیگر هم صبر کند تا جواب دیگری از خدا بگیرد. خدا به او گفته بود که نرود. اما می بینید این مرد امیدوار است که خدا در را کمی باز کند تا او بتواند پایش را میان در بگذارد و اگر نتواند چنین کند قصد دارد که برود. تمام این قسمت بسیار قابل توجه است. آیا ما نیز گاهی همین کار را نمی کنیم؟ ما که واعظین کلام خدا هستیم درباره دعوت خدا گاهی ادعاهای زیاد می کنیم. داستانی را در مورد واعظی شنیدم که روزی به خانه آمد و به همسرش گفت عزیزم، امروز خدا مرا دعوت کرد به کلیسای دیگر در شهری دیگر برویم. میدانی آنجا شهر بزرگتر و ثروتمندتر است. کلیسای بزرگتر با اعضای بیشتر و افرادی بسیار بهتر است. از من دعوت شده که به عنوان کشیش برای خدمت به آنجا بروم. حالا به طبقه بالا میروم تا در این مورد دعا کنم و بفهمم اراده خدا برای ما در این رابطه چیست. همسرش پاسخ می دهد من هم با تو به طبقه بالا می آیم تا با هم دعا کنیم. آن کشیش می گوید نه، لازم نیست. تو همینجا در طبقه پایین بمان و اسباب و اساسیه را جمع و آماده کن. همانطور که می بینید او از قبل نظر و تصمیم خود را گرفته بود. بلعام پیر هم از پیش تصمیم خود را گرفته بود. اکنون توجه کنید چه اتفاقی می افتد. خدا این کار را فقط برای بلعام انجام نداد. خدا این کار را برای شما و من هم انجام داد. آن چیز خوب نیست دوستان، ولی خدا به ما اجازه می دهد آن چرا می خواهیم انجام دهیم. در اعداد فصل 22 آیه 20 می خوانیم: آن شب خدا به بلعام فرمود برخیز و با این مردان برو، ولی فقط آن چرا که من به تو می گویم بگو. به بیانی دیگر خدا می گوید بسیار خوب، می خواهی بروی و خواهی رفت، اما اگر رفتی همان چیزی را که من میگویم بگو. به این موضوع توجه کن. ما در اینجا آنچه را داریم که به عنوان اراده مجاز خدا میدانیم. او به ما اجازه میدهد بسیاری اوقات کارهایی را انجام دهیم که ما اصرار به انجام آنها را داریم وقتی که در مسیر اراده مستقیم او نیست. به یاد می آورید چگونه از قوم اسرائیل آموختیم که خدا درخواست آنان را پذیرفت ولی ضعف و ناتوانی را به جانهای آنان داد؟ بعضی اوقات نیز او درخواستهای ما را می پذیرد ولی به ما ضعف و ناتوانی می دهد. در اعداد فصل 22 آیه 21 الی 23 می خوانیم: بلعام صبح برخاست و الاغ خود را پالان کرده با فرستادگان بالاق حرکت نمود، اما خدا از رفتن بلعام خشمناک شد و فرشته‌ای به سر راهش فرستاد تا راه را بر او ببندد. در حالی که بلعام سوار بر الاغ همراه دو نوکرش به پیش می رفت، ناگهان الاغ بلعام فرشته خداوند را دید که شمشیری به دست گرفته و سر راه ایستاده است. پس الاغ از روی جاده رم کرده به مزرعه ای رفت، ولی بلعام او را زد و به جاده بازگرداند. او پاسخ مستقیم خدا را داشت، ولی آن پاسخ را دوست نداشت. خدا به او اجازه می دهد که برود. اکنون خدا فرشته اش را می فرستد، اما این پیامبر به هیچ وجه فکر خدا را ندارد. می توانیم ببینیم که او هیچ گونه توان تشخیص روحانی را ندارد. حتی به اندازه این حیوان زبان بسته هم قدرت درک و تشخیص ندارد. اعداد فصل 22 آیه 24 الی 26 میگوید: بعد فرشته خداوند در جایی که جاده تنگ میشد و دو طرفش دیواره‌ای دور تاکستان قرار داشت ایستاد. الاغ وقتی دید فرشته آنجا ایستاده است، خودش را به دیوار چسبانیده پای بلعام را به دیوار فشرد. پس او دوباره الاغ را زد. آنگاه فرشته کمی پایین تر رفت و در جایی بسیار تنگ ایستاد، به طوری که الاغ به هیچ وجه نمی توانست از کنارش بگذرد. می بینید بلعام تصمیم گرفته بود که برود. او یک مرد حریص بود. در اعداد فصل 22 آیه 27 الی 28 می خوانیم: پس الاغ در وسط جاده خوابید. بلعام عصبانی شد و باز با چوب دستی خود الاغ را زد. آن وقت خداوند الاغ را به حرف آورد و الاغ گفت: مگر من چه کردم؟ چرا مرا سه بار زدی؟ البته این یک معجزه است. خدا از این روش استفاده می کند تا پیامش را برساند. یک نفر یک بار می گفت در روزگار بلعام این یک معجزه بود که الاغی سخن بگوید، اما در روزگار ما این معجزه است وقتی الاغی سکوت کند. شاید این حقیقت داشته باشد. در اعداد فصل 22 آیه 29 الی 31 می خوانیم: بلعام گفت برای اینکه مرا مسخره کرده ای، ای کاش شمشیری داشتم و تو را همینجا می کشتم. الاغ گفت آیا قبلا در تمام عمر هرگز چنین کاری کرده بودم؟ بلعام گفت نه. آن وقت خداوند چشمان بلعام را باز کرد و او فرشته خداوند را دید که شمشیری به دست گرفته و سر راه ایستاده است. پس پیش او به خاک افتاد. فرشته دو بار به بلعام هشدار می‌دهد که او باید فقط آنچه را که خداوند به او می‌گوید بگوید. بنابراین بلعام به محل ملاقات با پادشاه بالاق می رود. در اعداد فصل 22 آیه 32 الی 35 می خوانیم: فرشته گفت چرا سه دفعه الاغ خود را زدی؟ من آمدم تا مانع رفتن تو شوم، چون این سفر تو از روی تمرد است. این الاغ سه بار مرا دید و خود را از من کنار کشید. اگر این کار را نمی کرد، تا به حال تو را کشته بودم و او را زنده می گذاشتم. آن وقت بلعام اعتراف کرده گفت: من گناه کردم. من متوجه نشدم که تو سر راه من ایستاده بودی. حال اگر تو با رفتن من موافق نیستی، به خانم باز می گردم. فرشته به او گفت: با این افراد برو، ولی فقط آنچه را که من به تو می گویم بگو. پس بلعام با سفیران بالاغ به راه خود ادامه داد. این آنچه است که کلام خدا آن را راه بلعام می خواند. پتروس در حالی که در مورد پیامبران دروغین سخن می گفت، در نامه دوم پتروس فصل 2:15-16 می نویسد: از راه راست خارج شده، مانند بلعام پسر بوعر گمراه شدند. بلعام پولی را که از انجام ناراستی به دست می آورد دوست می داشت. اما وقتی الاغ او به زبان انسان به حرف آمد و او را سرزنش و توبیخ کرد، از رفتار نادرست خود دست کشید. راه بلعام حرص و طمع بود. متاسفانه این مسیر و روشی است که امروزه بسیاری از مسیحیان و سازمانهای مسیحی توسط آن سنجیده می شوند، یعنی بر اساس پول ارزش گذاری می شوند. باشد که خدا شما و مرا از گناه حرص و طمع به دور نگه دارد. اکنون به این صحنه در اینجا توجه کنید. بلعام در مسیر خود می رود و به جایی می رسد که قوم اسرائیل اردو زده است. عدد فصل 22:38-41 می گوید: بلعام جواب داد: الان آمادم، ولی قدرت ندارم چیزی بگویم. من فقط آنچرا که خدا بر زبانم بگذارد خواهم گفت. بلعام همراه پادشاه به قریه حسوت رفت. در آنجا بالاغ پادشاه گاو و گوسفند قربانی کرد و از گوشت آنها به بلعام و سفیرانی که فرستاده بود داد. صبح روز بعد بالاغ بلعام را به بالای کوه بموت بعل برد تا از آنجا قسمتی از قوم اسرائیل را ببیند. بالاغ پادشاه موآب او را به بالای کوهی میبرد، جایی که او بتواند اردوگاه قوم اسرائیل را ببیند. شنوندگان عزیز، در برنامه آینده به ادامه بررسی این واقعه خواهیم پرداخت.